با موضوع برنامه بشنویم، بعد برمیگردیم به همراه مهمانان عزیز و محترممون در خدمت شما خواهیم بود.
در بستر اینادورزی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، سه لایه و جریان تحریم، تحریف و نفوذ به هم گره خوردند. تحریم ها توسط دشمن خارجی طراحی، اعمال و اجرا می شوند تا اراده ملت مسلمان ایران را در هم فرو بریزند. اما پدیده های نفوذ و تحریف جریان های دو سویند که یک سر آن به بیگانه وصلند و سر دیگر به جریان وابسته و خودباخته ای در درون کشور اتصال دارد که نقش ستون پنجم دشمن را بر عهده دارند. در این فرایند این دست از دشمنی ها با القاء ناکارآمدی، بن‌بست نمایی از کشور و تحریف واقعیات و برسازی کاذب رسانه ای در پی تغییر نظام محاسبات کشورند. بنابراین جریان های نفوذ و تحریم سویه های به هم وابسته ای از نظام معاند و برانداز دشمن است که بایستی همواره در رصد نظام رسانه ای کشور قرار گرفته و خونساسازی شوند.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و اگر نقطه نظری دارید درباره برنامه ما که حتما به بهبودش کمک میکنه به ما انتقال بدید. همینطور که عرض کردم با برنامه شبکه سایه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که اساساً به مسئله نفوذ میپردازه. از ابتدای انقلاب تا امروز رو بررسی کردیم در قسمت‌های مختلفی که داشتیم، حتی گاهی به قبل از انقلاب هم پرداختیم، اینکه چطور کشورهای دیگه نفوذ کرده بودن در واقع مملکت ما و چطور در تصمیم سازی ها مؤثر بودن. امروز اینجا در استودیو می‌خوایم درباره رابطه جریان‌های نفوذ، تحریف، تحریم و تبیین اهداف مشترک اونها صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز داریم، آقای هاتف الرحمن صالحی اینجا حضور دارن، پژوهشگر فرهنگی. صالحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی، مهمان عزیز برنامه و همه مخاطبین ارجمند در خدمتون هستم.
متشکرم از شما آقای صالحی. البته اینجا در استودیو آقای سهیل احمدی هم حضور دارن، مدرس و پژوهشگر دانشگاه. گفتگو رو شروع می‌کنیم. ما در قسمت‌های مختلفی که در برنامه شبکه سایه ها داشتیم، همونطور که گفتم، نفوذ رو از سطوح مختلفش مورد بررسی قرار دادیم. قدری امروز می‌خوام این مسئله رو بازترش بکنیم، به زوایای دیگه‌ای بپردازیم. آقای صالحی، اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم. ما وقتی که بحث نفوذ رو مد نظر قرار می‌دیم، خب جریان‌های مختلفی رو می‌بینیم. یعنی شاید در نگاه اول اینا هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن، یعنی هر کدوم دارن یک پروژه رو پیش میبرن، اما خب دقت که بکنیم، از بالاتر که بکنیم، اینا به صورت موازی همدیگه رو پوشش هم میدن. یعنی در نهایه در واقع یک هدف مشترک رو دنبال میکنن. در این باره با شما صحبت بکنیم و از اینجا فکر کنم وارد بحث بشیم خوبه.
خواهش میکنم. نکنید اگر بحث نفوذ رو بخوایم مطرح کنیم، همونجوری شما فرمودی که تا برنامه قبل گویا با اساتید دیگه مطرح کردید، از همون روز اولی که نهضت حضرت امامینی سال 42 شروع شد، بحث نفوذ رو ما در جریان نهضت داشتیم. خود حضرت امام توی صحیفه میگن ای کاش زودتر این نهضت به نتیجه میرسید و 15 سال به تعویق نمیافتاد. اگر 15 سال به تعویق نمیافتاد، اون زمانی که کشورهای دیگه بعد از جنگ جهانی دوم داشتن مقام خودشون رو در سطح عالم تثبیت می‌کردن، ما درگیر به قول معروف هنوز حکومت پهلوی بودیم و به عقب رفت داشتیم توجه می‌کردیم و پیش می‌رفتیم متأسفانه. بعد نکته چیه؟ نکته اینه که شما می‌بینید که یه مقاومتی شروع شد و توسط نفوذی‌ها و توسط جریان استبداد و حضور شما عرض شود استعمار خارجی به انحراف کشیده شد، اگرچه زیر پوست شهر مقاومت ادامه پیدا کرد که سال 57 نتیجه رسید. و بعد از اونم شما نگاه کنید، یه سوالی که خیلی جالب به مخاطبین در موردش فکر کنم و شنوندگان عزیز، این ساواک مگه یک شبکه در هم تنیده خیلی مخوف مرموز مگه نبود؟ مگه تعدادشون هم کم بودن؟ حالا سران ساواک از کشور بعد از انقلاب خارج شدن، خب افراد باقی مونده ساواک کجان؟ چه کار میکنن؟ کیان؟ میدونی اونا چی شدن؟ زوب در جریان انقلاب شدن یا نه رفتن توی کالبد دیگه و رنگ عوض کردن، تو جامعه بودن و شروع کردن به قول معروف کمک کردن به کشورهای دیگه و جریان استکبار برای اینکه بتونن انقلاب رو منحرف کنن دیگه. تعارف نداریم دیگه. من میگم همینجا شما شروع کنید دیگه. یعنی آقا ساواکی‌ها کجا رفتن؟ کی ما اگر اطلاعاتی کسی داره بگی. لذا میخوام بگم از همونجا شما میام جلوتر در طول این سالها دولت‌های مختلف اومدن. شما موقع نگاه می‌کنید به کلیدواژه نفوذ و گفتمان رهبری، حالا تو طول سالها بوده بنا به اقتضائاتی که ایشون داشتن، اما موقع الان اخیراً موقعی توجه میکنیم میبینیم که آقا بعد از قضیه برجام و بعد از اینکه دولت تدبیر و امید اومد سر کار و به نوعی نگاهش نگاه غرب‌گرا بود و میگفت آقا آب خوردن ما هم به برجام ربط داره، خیلی واضح خودشون میگفتن نیست چیز ما انتساب بدیم به دولت، بعد از اون خب رهبری اومدن دیدن که به هر حال دیگه خودشون گفتن من بدبینم، اما خب حالا یه عده دارن میگن آقا اینجوری باید بریم جلو، چون در حرکت کلی کشور خلالی وارد نمیکنه من مخالفتی ندارم بریم، اما تجربه ملت رو افزایش خواهد داد. که بعدش هم آقا فرمودن که برجام تجربه ملت رو افزایش داد. چرا؟ چون فهمیدن که آمریکا غیر قابل اعتماد. خب از همونجا آقا گفتمان نفوذ رو مطرح کردن و چند تا یعنی آقا از ابعاد مختلف اومدن نفوذ رو تشریح کردن. یکی از ابعاد نفوذ اقتصادی بود که خود آقا میگن دیگه، میگن آقا در صددن که بیان تو حوزه‌ای دارن رفت اومد میکنن، نمیدونم الی آخر تیم‌ها میان تیم‌ها میرن، میخوان تو حوزه اقتصادی، چون همین جنگ شما فرمودی تحریم و تحریم، دوگانه تحریم بله. تحریم فرمودی خب همون جنگ هیبریدی است که حضرت آقا مطرح میکنن دیگه، همون جنگ ترکیبی است. یعنی چی؟ یعنی دشمن تو حوزه اقتصاد سعی میکنه فشار حداکثری رو از طریق تحریم به ملت ایران وارد کنه. خب شما فشار حداکثری آوردی، خب طبیعیه ملت ایران یه ولایتی دارن، ولایت مطلقه بالا سرشونه و دارن تبعیت میکنن و به حمدالله تحت تاثیر این فشارها نبودن، این سالها نشون داده دیگه، همچنان حکومت بعد از 44 سال پابرجاست. خب از اون سمت دشمن فهمیده، خودشون هم اذعان دارن دیگه، میگن فشار حداکثری جواب نداده. خب چه کار کنیم موقع فشار حداکثری اقتصادی جواب نمیده؟ خب شما مجبوری که بیای بری روی روان مردم کار کنید و وارونه جلوه بدید حقایق رو، واقعیت ها رو جور دیگه‌ای به مردم نشون بدید، دستاوردهای نظام رو تخفیف بدید، ضعف‌ها و عیوبی که تو هر جامعه‌ای وجود داره. نگاه خیلی جالبه، شما موقعی نگاه می‌کنی می‌بینی آقا افراد دارن مثلا یه عده از نمی‌دونم تجزیه طلبا و ضد انقلاب و اینها تو رسانه‌ها میان میگن آقا حکومت جمهوری اسلامی ناکارآمده باید عوض بشه. یعنی نگاه کلنگر نسبت به سامانه نظام مسائل جمهوری اسلامی دارن. یعنی چی؟ طلاق داره افزایش پیدا می‌کنه، بیکاری داره افزایش، تورم اینجوریش، اوضاع اقتصادی اینجوریش، انگاری که مثلا در عالم ما دیگه کشور دیگه‌ای نداریم که مسائل اقتصادی و اجتماعی نداشته باشه. بعد شما میگیم سلمنا، خب شما چه ضمانت اجرایی میدید که اگر حکومت جمهوری اسلامی رفت کنار و حکومت مثلا فرض کنید نمیدونم حالا خنده‌دار ما اسامی رو نام ببریم مثلا یه حکومت دیگه اومد جاش، ضد انقلاب دنبال براندازی دیگه، آقا براندازی شد نظام مسائل اجتماعی حل میشه؟ اونا میگن نه دیگه، نظام مسائل اجتماعی که ما پایستگی نظام مسائل اجتماعی داریم دیگه. آقا اجتماع که دیگه شما در هم تنیدگی افراد و محیط رو که دیگه نمیتونی توی اگر نمیدونم پیغمبر اسلام هم اگر الان حاکم جمهوری اسلامی بودن، خب ما نظام مسائل که همین نظام مسائل بود، نظام مسائل اجتماعی است، ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، ما باید مسئولیت پذیر باشیم، ما باید انسانهای صادقی باشیم، ما باید انسانهای درستکاری باشیم، ما باید نگاه کنیم به کشورهای دیگه. رمز پیروزی کشورهای دیگه لیس للانسان الا ما سعا، سنت الهی حاکم بر دایره عالم. تلاش کن به نتیجه میرسی، یک کافر و یک ملحد هم زمینو بکنه به آب میرسه. تعارف ما نداریم که، یعنی کسی عهد و اخوت که ما مسلمی نبسته که درست رفتار کنیم، درست زندگی کنیم، به پیشرفت میرسیم. لذا میخوام بگم موقعی شما میایید نگاه میکنید میبینید آقا یه مغلطه و سفسطه‌ای دارین وسط صورت میگیره، یعنی همه جوامع یه سری مسائل دارن. خب حالا حل این مسائل چجوری باید باشه؟ حل این مسائل یه عده میگن کل سیستم باید عوض بشه، یه عده میگن ما نگاه جزنگر داریم و واقع بینانه داریم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما بیایم بر اساس توان خودمون و بر اساس ظرفیت اجتماع بشینیم مسائل پیرامون خودمون حل کنیم. حضرت عالی در محیط زندگی خودتون، محیط دوستان خودتون و الی آخر مسائل رو حل کنید. من سالیان در حد وسع خودم، آقای احمدی در حد وسع خودش، بینندگان و شنوندگان در حد وسع خودشون، لذا تمام نظام مسائل همین جور حل خواهد شد، نه اینکه همه مسائل رو به یه سیستم ربط بدیم. خب حالا اینو برگردم به بحث نفوذ. نگاه کنید تو حوزه نفوذ که همینجوری عرض کردم، آقا میگن نفوذ اقتصادی، که گفتم نفوذ اقتصادی که همون بحث تحریم اصلی ترین بنمایش همین بحث اقتصادی است. نفوذ بعدی که نفوذ جریانی است، خود حضرت هم میگن اصلا شما نفوذ جریانی تو طول این 44 سال بوده، یعنی اومدن رو ذهن بنده و شما تاثیر گذاشتن به این که آقا جمهوری اسلامی ما نمیتوانیم تمام شد رفت، این رو القا کردن. نفوذ بعدی نفوذ فرهنگی و فکری است که میره توی اگرچه نفوذ جریانی با نفوذ فرهنگی یه مقدار تلازم دارن، چون نفوذ فکری رو نگاه میکنید میبینید که آقا تو سامانه تصمیم گیری و سامانه محاسباتی مسئولین میرن تأثیر میذارن و مختل میشن. خب خیلی طبیعیه دیگه، یعنی شما میبینید که آقا به هر حال یه جشن قدیری تو تهران برگزار میشه، 3 میلیون نفر تو طول چند ساعت میرن تو از چهارراه ولیعصر تا پارک وی شرکت میکنن. این چی نشون میده؟ تشنیزه هاش قاسم میبینید چی نشون میده؟ شما پیاده‌روی اخیر اربعین رو ببینید، اینا چی رو نشون میده؟ نشون میده که جامعه ما دینش رو دوست داره، انقلابش هم دوست داره، پایبنده. اما پاشنه آشیل انقلاب اسلامی برخی از مسئولینش هستن. تعارف ما نداریم، مسئولینی هستن که میان گرای اشتباه به ملت میدن، میان میگن ملت آب خوردن شما هم به تنش زدایی و عادی سازی روابط با غرب گره خورده، عادی سازی روابط با غرب رمز عبور از جمهوری اسلامیه. شما نگاه میکنید بحث برجام رو مطرح میکنن، بلا فاصله با وقاحت میگن برجام 2 برجام 3 برجام 4، یعنی همون اول میان خیلی خیلی زیبا و خیلی شکیل نقشه راه رو دارن نشون میدن دیگه. شما یه مربع برجامی دارید، اول هسته‌ای رو بدید بره، بعد از هسته‌ای میریم تو حوزه منطقه‌ای با هم بحث میکنیم، بعد از اون میریم تو حوزه موشکی بحث میکنیم، بعد از اینا تو حقوق بشری، تو حوزه حقوق بشری. خب تمام شد رفت دیگه، بدید بره دیگه، بده بره.
متشکرم از شما آقای صالحی. آقای احمدی بحث کامل و مبسوطی رو داشتن آقای صالحی. ما روی اون بحث تحریم و تحریف به نظرم اگه تمرکز کنیم خوبه. ما یه بحث تحریم رو داریم که حالا جاری است در همه سالهای بعد از انقلاب، حالا هر چقدر جلوتر رفتیم بیشتر و بیشتر شده و به قولی یکی از این کارشناسا میگفتش که اصلا دیگه چیزی مونده مگه تحریم بکنن، این چیز دیگه‌ای نمونده که بخوان تحریم بکنن. اما از اون طرف به همین هم کفایت نشده، یعنی در بحث تحریف همینطور که آقای صالحی هم مشروح گفتن خیلی فعال بودن و اصلا شاید یکی از مهمترین مباحثی که الان تو این برنامه میتونیم داشته باشیم همین بحث تحریفه. این تلاقی این دوتا و همپوشانی این دوتا به حال یه تصویری ایجاد میکنه در یک جامعه، یعنی شاید اگر ما در کلانش داریم در نفوذ صحبت میکنیم فکر میکنم که از همین دوبال خودش میتونه خیلی نتایج بیشمار رو بگیره، چه بسا که تو الان هزینه هایی رو هم ما دادیم. شما در این مورد چطور فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای صادقی عرض سلام دارم، جناب آقای صالحی عزیز عرض سلام دارم، به خدا قوت. ممنونم از توضیحات خوب شما دو برادر عزیزم که مقدمه ورود به بحث رو آماده کردید. من تناسب با این سوال شما که توضیح خوبی هم در موردش دادید و عنوان تصویرسازی که ازش مطرح کردید، من یک تصویر کلی یا یک شمای کلی یا یک تصویر هوایی از فضای تحریم و تحریف و اینها خدمت دوستان و مخاطبین و شنوندگان ارائه بدم. ببینید ما با 4 جریان روبرویی. آقای صالحی فرمودن جنگ ترکیبی که خب در کلام مقام معظم رهبری بود، جنگ ترکیبی یعنی 4 جریان: جریان تهدید، بعدش جریان تحریم، بعدش جریان تردید و بعدش جریان تحریف. این 4 جریانی که الان در داخل کشور حضور داره ارتباطش با هم جناب آقای صادقی به شدت ژله‌ایه، ساختارمند نیست، لزوما خطی نیست، لزوما مستقیم نیست، لزوما گرد نیست، لزوما عموم خصوص منوج نیست، عموم خصوص مطلق نیست، به شدت ژله‌ایه. یعنی تهدید بر تحریم اثرگذار، تهدید بر تحریف اثرگذار، تحریف بر تحریم اثرگذار، همه این ارتباطات وجود داره و این جنگ ترکیبی پیچیده رو از این جهت شکل میده
و خیلی هم نهان روشانه است.
به شدت اتاق فکر داره. به شدت پیچیده است. شما الان اتفاقات امروز رو که دارید میبینید در حوزه‌های مختلف سیاسی امنیتی ما میبینید، این از یه اتاق فکری نشأت گرفته، انقدر دیگه پیچیده و با برنامه ریزی شده نمیشه دیگه انقدر عمل کرد. این اتاق فکری همه جانبه داره، داخلی خارجی نشستن و فکر کردن،
اصلا یه تحریریه داره انگار.
دقیقاً این اتفاق میفته،
سردبیری داره.
یادم آقای صادقی، یکی از دوستان ما یه زمانی در یکی از این روزنامه‌هایی بود که اون زمان سال 88 یکی از روزنامه‌هایی بود که طرفدار به هر حال یه جریان خاصی بود که بعداً دوچار فتنه شد و اینها، این اومده بود از جزو دوستان ما بود، از بچهای نویسنده و اهل قلم بود، به من میگفت که آقای احمدی شما باورتون نمیشه، گاهی برای یه چینش 3 تا عکس در صفحه اول فلان روزنامه که حالا من اسمشو نمیارم و الان هم هست، بالغ بر 8 ساعت ما وقت میذاری. 8 ساعت جلسه پی در پی مستمر که الان چه عکسی رو با کدوم عکس در صفحه اول با چه متنی بزنی که تصویر ایجاد کنه. ببینید خیلی مهمه فکر قبل. و این اتفاق الان توی قاعده گسترده در فضای بیرونی و به اصطلاح خارج از کشور و داخلی داره اتفاق میفته. من یه نکته رو خدمت عزیزان بگم. حالا من میگم آقا این 3 تا جنگ رو از اتاقا ازش نام میبرن. اگر ما بخوایم تقسیم بندی کلی از ادبیات از اتاقا در باب جنگ ها بکنیم، جنگ اقتصادی، جنگ تصویرسازی و بعد جنگ اراده هاست. این 3 جنگ. حالا این جریان ها ارتباطش با این 3 جنگ چه میشود؟ این رو اول مشخص کنیم. جریان تهدید و جریان تحریم مقدمات و زیرساخت های جنگ اقتصادی رو فراهم میکند. همیشه. حالا اینا چی؟ اینا تجربه زیست است. آقا من میبینم شیر گرون شد. خب گرون شد، آره رو واقعا گرون شده، یعنی واقعیتی هست. کالاها مواد اولیه وارد نمیشه، کالاها دیگه تولید نمیشه، کارخونه ها میخوابه، ملموس تجربه زیسته ماست. پس تهدید و تحریم اساسا با واقعیت سر و کار داره، میبینی، لمسش میکنی، سفرت کوچیک میشه، واقعیت. اما جریان تردید و تحریف با جنگ تصویرسازی ارتباط داره. این دو هم مقدمه و زیرساخت های جنگ تصویرسازی رو دارن. این دو وقتی به هم میپیوندند جنگ اراده ها رو نتیجه میدهند. اراده دیگه شروع میشه، یعنی شما همزمان میبینی اتفاقات داره میفته، جیبت خالی داره میشه، سفرت کوچیک میشه، از این ور یک تحریفی، یک تصویری بر اون اتفاق سوار میشه، بزرگ نمایی میکنه، کامل اراده رو از شما میگیره. حالا نکتهش، اگر من بخوام جریان نفوذ رو ارتباطش رو با این دو موضوع بگم، موضوع نفوذ رو، نفوذ در هر دو صورت شکل میگیره. وقتی حرف از نفوذ میزنیم دیگه با دشمن خارجی سر و کار نداریم، غالبا با دشمنان داخلی سر و کار داریم. نفوذ در هر دو ساحت جنگ اقتصادی و جنگ تصویرسازی رخ میده. چگونه؟ تو جنگ اقتصادی کسانی که نفوذ میکنن قاعدتا در ساختارها نفوذ میکنن. مسکن مرگیهوی تعطیل میشه، یهو شما 8 سال مواجهید با نهضت عدم مسکن سازی، زمین میزنه بد یا خوب، یهو مواجه میشید با مسائل مربوط به مثلا ارز ترجیحی، آقا زمین میزنه، فساد رو وارد میکنه.
این میشه تصمیم سازی.
آفرین. تو حوزه تصمیم سازی نفوذ در ساختارها غالبا از طرف چه کسانی اتفاق میفته؟ 2 عده، یکی مسئولان عالی کشوره، یکی هم مدیران میانیه. این دو ساحت بیشتر، نه اینکه اونوری، نه اینکه کارشناسا نیستن ها، اما دقیقاً نفوذ ساختاری در اون دو طبقه رخ میده، مسئولان عالی و مدیران میانی، چون مدیران میانی تصمیم ساز برای مسئولان عالی است.
عجله ندارن.
عجله‌شون بلند. و جالب آقای صالحی، اینها همیشه هم در دولت‌ها ثابتند.
بله،
یعنی هر جا شما میری تحول ایجاد کنید ببین نمیشه. مدیران عوض میشن. اما بدنه ای از مدیران میانی که همیشه اینها تجربه داشتن، تخصص دارن، 20 ساله در یک صندلی نشستن و کسی هم باشون کار نمی‌کنه، اونها مانع تحولن. اونها اتفاقا دارن میگن آقا تو تحول نمیتونی ایجاد کنی. همه جا تو همه ساختارام تقریبا هستن. نکته‌ای که من دارم اینه که حالا نفوذ نرم کجا رخ میده؟ من بهم میگم نفوذ سخت. یالنم میاد نفوذ میکنه سیستم رو تقریبا. نفوذ نرم کجا رخ میده؟ تو همون موضوعی که فرمودید، نفوذ فکری. نفوذ فکری رخ میده. نفوذ نرم از طریق مسئولین نیست. نفوذ نرم از طریق نخبه هاست، خبره هاست، هنرمندان، مبلغین، کسانی که حرف میزنن، کسانی که الان دیگه مسئولیتی ندارن ولی تریبون دارن، ولی مخاطب دارن، تو شبکه‌های اجتماعی هستن. نفوذ نرم از طریق این افراد توی جامعه رخ میده و شروع میکنه این دو مثل بال، دو بال برای اینکه اراده ها رو تضعیف کنه. من به نظرم، حالا من در مورد چیستی که حالا یه مقدار صحبت کردیم، در مورد چگونگی و در مورد راهکارهایی که بیشتر هم مربوط به تحریف هست، الان ما مهمترین موضوعی که باش تقریبا روبرویم تحریف دیگه، یعنی اوج حمله، نوک پیکان حمله، نوک پیکان نفوذ الان تحریفه. به قول شما صادقی دیگه تحریم جمع شده دیگه، تحریم دیگه هرچی بود تموم شد، از اینجا به بعد دیگه وظیفه تحریمه. لذا تحریم رو باید روش یه مقدار
تعریف
تدقیق کنیم به نظرم، که حالا در قسمت بعدی من یه صحبت هایی دارم، اگر زمان دارم ادامه بدم، اگر نه
یه رفت و برگشت بریم. بله. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه شبکه سایه ها هستین. همکاران من در اتاق فرمان یک بخش رو آماده کردن، بشنویم بعد برگردیم در استودیو بحث رو با مهمانان عزیزمون ادامه بدیم.
آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستند که سعی می شود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگی است. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه، حالا بکنه یا نکنه بی خود میکنه استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ادامه بحث رو خواهیم داشت درباره رابطه جریان‌های نفوذ، تحریف و تحریم. اهداف مشترکشون رو می‌خوایم تبیین بکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای سهیل احمدی و آقای هاتف الرحمن صالحی. گفتگو رو با آقای صالحی ادامه میدیم. آقای صالحی، خب جای مهمی رسیدیم. بحث بر سر این استش که به حال تحریم و سلاح تحریم در تمام سالهای بعد از انقلاب خیلی استفاده شده و دیگه تهش دیگه یا آخرش دیگه چیزی نمونده که تحریم نکنن. دیگه یه طنزی شده این لیستای جدید تحریم که میاد بیرون، مثلا دیگه همه میخندن که مثلا فلانی تحریم شد، مثلا یه مقام مسئولی تحریم شد، که خب چیشو تحریم کردی، کجاشو تحریم کردی، مثلا مگه حساب خارجی داره، مگه اصلا داره کار خارج از کشور
میکنه، تبدیل به رزومه شده طرف. آره. رزومه شده من مشمول تحریم آمریکا.
آره،
شده.
یعنی اصلا فکر کنم مثلا انقدر این زیادتر هم شده، مثلا اگه ما در ادوار بعدی در انتخابات مختلف مجلس یا هر جایی که دیگه باشه، فکر کنم بعد یکی از چیزهای باعث افتخارمون حتما همین در آره رزوممون که تحریم شدیم دیگه، بعد بگیم چرا تو تحریم نشدی، یعنی سوالمون در داخل میتونه بشه
مثلا کاری کردی
که که تحریم نشدی، یعنی طنزش اینجوری شده. الان مهمترین مسئله همونطور که آقای احمدی هم گفتن بحث تحریفه، و این تحریفه خیلی خطرناکه، شاید از اون تحریمه هم خطرناکتر باشه، چون شما اونجا یک فردی رو تحریم میکنید، اینجا یک تحریفی که به وجود میارید یک سرمایه اجتماعی رو دچار تردید میکنید. درباره تحریف با شما صحبت بکنید.
بزرگوارید، تشکر میکنم از آقای احمدی، خیلی خوب و مبسوط چهار جریان رو توضیح دادن. نگاه کنید، شما تو بیانیه گام دوم موقعی که مراجعه میکنید به بیانیه حکمت بنیان رهبری که در بزنگاه 40 سالگی انقلاب صادر شد و متاسفانه محجوره، تو همین صدا سیمایی که ما در خدمت شنوندگان هستیم، واقعا باید مطالبه کرد از آقای جبلی، از آقای جلیلی و سایر عزیزان. بیانیه گام دوم مظلومه در جامعه و به طور ویژه در صدا و سیما مظلومه. اینجا رهبری خب نکات رو مطرح میکنن، برکات انقلاب میشمارن، توصیه‌ای به جوانان دارن و الی آخر. یه جاییشون بحث شکستن حصر تبلیغاتی دشمن رو مطرح میکنن و میگن که آقا ما الان از 6 جهت در تیررس تبلیغات مسموم دشمنیم و اون داره چیکار میکنه. 1، هدف وارون جلوه دادن واقعیاته. شما ببینید مثلا چند سال پیش رهبری گفتن جای شهید و جلاد رو دارن عوض میکنن، یا شما دیدین یه عده اومدن دست زدن به تحریف مکتب امام. یعنی یه جا هست شما خود امام رو تحریف میکنید و خاطرات و خوابهاتون رو میایین به امام منسوب میکنید و منافع شخصیتون رو جور دیگه‌ای به ملت حق نمی کنید، اون جدا، یعنی خود حضرت امام رو تحریف میکنی، یه جا میان مکتب رو تحریف میکنی و خط امام رو تحریف میکنی، لذا که خود حضرت آقا بارها تاکید کردند و الی آخر. بعد میایم جلوتر، یعنی نگاه میکنیم میبینیم که حضور شما عرض شود، حالا هدف چیه؟ گفتم تو بیانیه گام دوم آقا میگن یک، یعنی ابزار، یکی وارون جلوه دادن حقایق، 2 ندیدن نقاط قوت و 3 بزرگنمایی نقاط ضعفه. شما نگاه کنید، مثلا بعضی وقتا میگین آقا تو جمهوری اسلامی اینقدر داره زحمت کشیده میشه، تو اوضاع زیرساختی، تو اوضاع عمرانی، تو اوضاع اقتصادی. به هر حال درسته مشکلاتی هست، اوضاع اقتصادی خیلی طبیعی است دیگه، خب اونم طبیعی است دیگه. الان مشکلاتی که ما الان داریم دقیقاً دلیلش همینه دیگه، یعنی دشمن اومد روی نظام محاسباتی مسئولین دولت قبل تأثیر گذاشت، یه برجامی بسته شد، جمهوری اسلامی پیش قدم شد برای اجرای برجام و بعد دیدیم دشمن هیچ اقدامی صورت نداد، نه تحریمی برداشته شد، نه هیچی شد تأثیر. الان شنوندگان بگن برجام چه تأثیری داشت تو کشور. خب بعد حالا ما میگیم یه تجربه ای داریم به نام برجام، یه تجربه است دیگه. خب باز هم شما میبینید دوباره یه عده از آقایون الان دنبال این هستن که آقا خب اگر برجام رو نبندید چه جوری میخواهید کشور رو اداره کنید؟ شما میشنوید دیگه این برنامه رو زیاد دارن صحبت میکنن، میگیم بابا 44 سال حکومت جمهوری اسلامی پابرجا، 2 سالش ما درگیر برجام بودیم، 42 سال جمهوری اسلامی چیکار داشت میکرد، چجور کشور اداره میکرد؟ آخه دیگه تحریف هم دیگه حدی داره دیگه، یعنی دیگه اقوای ملت هم اصلا تحریف، یعنی اقوا دیگه، اقوای ملت هم حدی داره دیگه، یعنی یه مقدار دیگه بیایید، یه ذره دیگه بیایید رو زمین دیگه. شما میگفتین امضای کری تضمینه، خب چی شد، به کجا رسیدیم؟ لذا میخوام بگم نگاه کنید، پس الان که شما، الان که من دارم با شما و شنوندگان صحبت میکنم، باز هم این جریان وجود داره و خیلی سنگین تر از دوران قبل داره فشار میاره و همه اینها برای القای اینه که جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، مقاومت جواب نمیده. حضرت آقا فرمودن که هزینه سازش بیش از هزینه مقاومته و یه جا فرمودن اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم شکست میخوره. اینو پارسال فرمودن، سال 99 هم. خب 99 بود بعد. خب نگاه کنید 99 فرمودن، الان هنوز وجود داره دیگه، یعنی ما یه جریان تحریفی داریم که جوری داره القا میکنه به ملت که ملت ما نمیتوانیم، همونجوری که عرض کردم خدمتتون. حالا انرژی هسته ای ما میخواستیم چیکار کنیم؟ یه دلا هستن دیگه، میان چرتکه میندازن. آقا به ازای هر روزی که ما نریم مذاکرات ایای برجام رو به سرانجام نرسونی، چرتکه میندازن دیگه. هر روز اینقدر نمیدونم میلیون دلار جمهوری اسلامی داره ضرر میکنه. یعنی کاملا میان نگاه کنید یک فضایی، ما میگیم بابا اینها مؤلفه، ما میگیم دشمن دنبال چیه؟ خیلی نکته مهمی است. نگاه کنید دشمن دنبال مهار جمهوری اسلامی است. اینو بپذیریم دنبال مهار جمهوری. میگه تو منطقه نفوذ نداشته باش، تو حوزه موشکی تهدید نباش برای اسرائیل، تو حوزه هسته‌ای به توانمندی نرس، جزء کشورهای تراز اول جهان تو این حوزه نباش. مؤلفه‌های قدرت رو در جمهوری اسلامی میگیره. بعد همین آقایون که ما باهاشون بحث میکنیم، همین دوستانی که طرفدار بحث غرب و غربگرایی هستن، میگیم شما تضمین بدید برای ادامه مذاکرات. بعد میگن تضمین در دایره العالم وجود نداره. قدرت حرف اول رو میزنه، هر کی زورش بیشتر باشه اون حرف اول رو میزنه. اینا دارن القا میکنن دیگه. خب بعد ما میگم اگر زور حرف اول رو میزنه، جمهوری اسلامی همین داره میگه، میگه من باید قدرت داشته باشم که بتونم پای میز مذاکرات به بهترین وجه عمل کنم. اینها رو نگاه کنید، یعنی یک استاندارد دوگانه و یه تحلیل متناقض رو دارن به ملت ارائه میدن. حداقل تو حوزه هسته‌ای، حداقل تو نگاه حوزه هسته‌ای حوزه خطیری است. چرا؟ چون عرض میکنم هدف جریان تحریف و جریان نفوذ از همون مجلس ششم که شروع شد، از کی اصلا بحث هستی ما شروع شد؟ مجلس ششم بود که اومدن نطقای نمیدونم یان دستور داشتن، گرا دادن به آمریکا و اونها حساس شدن. طرح
سفاریتی معروف و...
بله دیگه، طرحهای معروف. خب من میخوام بگم نگاه کن، از همون زمان تا الان هدف چی بوده؟ هدف عادی سازی روابط با غرب، عادی سازی روابط با غرب بوده. ما یعنی آقایون هدفشون این بوده، اما آمریکا هدفش عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی نبود. خیلی نکته مهمی است. اونها نگاهشون مهار جمهوری اسلامی بوده و کاری کنه از درون جمهوری اسلامی دچار یه فروپاشی اجتماعی بشه، مرد و سرمایه اجتماعی نظام تل بشه. به همین الان هم شما تئوریسیناشون دارین میبینید دیگه، مثلا یه اعتراض اجتماعی به وجود میاد که این اعتراض اجتماعی نشون دهنده پویایی جامعه نسبت به اطرافشه دیگه. زمانی شما یه اتفاق در جامعه بیفته و جامعه ریاکشن نشون نده، اون جامعه جامعه مرده است. می‌بینید جامعه اسلامی، جامعه ایران، مردم ایران جامعه پویایی‌اند، خیلی مهمه. اما خب حکرانی باید توجه کنه، مسئولی باید توجه کنه که این ظرفیت که تو جمهوری اسلامی و تو جامعه وجود داره، این رو بیان در راستای منافع جمهوری اسلامی. یه توان اجتماعی وجود داره، این توان متراکمی است، این رو نیان هدر بدن. ما نکتمون همینه دیگه. این خیلی بحث مهمی است. یعنی حکرانی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بعد مراقبت کنه یه سری انرژی‌های متراکمی تو اجتماع وجود داره، اینا رو هدر ندن سر چیزای علک، سر چیزای بی رفت و بیهوده. لذا میخوام بگم پس حواسمون باشه، جریان تحریف یک جریان مرموز نهان روشانه چند بعدی است که نهایتاً آقای احمدی فرمودن جنگ اراده ها. الان جنگ عزم‌ها و اراده هاست دیگه. خب میخوان کاری کنن که مردم ایران بگن آقا مقاومت جواب نداده، تمام شد رفت. 44 سال از انقلاب اسلامی گذشته، انقلاب اسلامی یه حرفی داشت، میگه من نه انقلاب الجزایرم، نه انقلاب هندم، نه انقلاب نمیدونم فرانسهم، نه انقلاب روسیهم، من انقلابا نیستم، من متفاوتم با این انقلابها. دیگه بررسیش که توی این مجال نمیگنجه، اما میخوام بگم میگه من اصلا یه چیز دیگه‌ام. جریان نظام بین الملل به یه سمتی داشت میرفت، من اومدم یه شعاری دادم به یه سمت دیگه من دارم میرم. من نمیپذیرم. تنها دلیل دشمنی نظام بین الملل همینه دیگه. میگه آقا یه کشوری اومده، یه حاکمیتی اومده، گفتمانش گفتمان تمدن سازی است، حرف سنگینی است. نمیپذیرن. میگه جمهوری اسلامی فقط در درون مرزهای خودش محدود نشده، داره میگه من میخوام یه تمدن نوین اسلامی بسازم،